به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمیبادی لس آنجلس گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیداری از کشور افریقایی الجزایر و در گفتگوی با مطبوعات آن کشور گفت بهترین راه حل مسائل اتمی ایران و کره شمالی مذاکره مستقیم با این دو کشور است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در پایان دیدار خود از چین گفت با رهبر چین درباره خطرات اتمی ایران مذاکرات عمیقی داشته است. در ایران روزنامه جمهوری اسلامی که تحت نظر رهبر رژیم ایران اداره می شود از احمدی نژاد خواست اظهار نظر درباره مسائل اتمی ایران را به مسئولان آن بسپارد و خود در سخنان خود مسائل و مشکلات مردم را مطرح کند. در عراق امروز در آستانه نطق امشب پرزیدنت بوش در زمینه استراتژی جدید عراق 100 جسد دیگر در حومه شهر بغداد به دست آمد و عده‌ای از زائران و مقامات مذهبی عراق در بازگشت به عربستان به قطر رسیدند. دولت‌های روسیه و بلاروس در اروپای شرقی درباره افزایش قیمت نفت روسیه به توافق رسیدند و قرار است صادرات نفت روسیه از طریق بلاروس به چند کشور اتحادیه اروپا از سر گرفته شود. در امریکا پرزیدنت بوش پس از چند هفته بررسی‌های خود درباره رویدادهای عراق و مذاکره با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی امریکا و عراق و نیز رهبران کنگره امشب در سخنرانی خود خطاب به ملت امریکا استراتژی جدید دولت خود را در مقابله با این رویدادها تشریح خواهد کرد. پرزیدنت بوش در سخنرانی امشب خود همچنین اعلام خواهد کرد که مبلغ 1 میلیارد دلار برای کمک به امور عمرانی اقتصادی عراق اختصاص می‌دهد و این مبلغ خارج از هزینه‌های نظامی امریکا در عراق خواهد بود. نانسی پلوسی رئیس جدید مجلس نمایندگان کنگره امریکا امروز کشیدن سیگار در راهروهای کنگره را که برای افراد غیر سیگاری کنگره مشکل ایجاد می‌کند ممنوع کرد. یک بررسی پزشکی در امریکا نشان می‌دهد افراد بالغ که با کودکان زندگی می‌کنند غذای بیشتری می‌خورند و در نتیجه چاق‌تر می‌شوند و بررسی دیگر پزشکی حاکی است دعا و مناجات حتی اگر از طریق اینترنت شنیده شود زنان را در مقابله با سرطان سینه کمک می‌کند. در امریکا منابع هواشناسی گزارش دادند سال گذشته 2006 گرمترین سال تاریخ امریکا بوده است. این در حالی است که گفته می شود در سال جاری 2007 رکورد گرمای زمین در اغلب مناطق جهان شکسته خواهد شد. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 52 و فردا حداکثر به 62 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 11 و 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران KIRN 670 AM.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
ها و نیا.
رازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، به دلیل تلفن یا تلفن‌های برخی از دوستان 3-4 تذکر یا نکته کوچک رو شاید برای چند یا چندمین بار با آگاهیتون میرسونم. نکته اول این هست که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه برنامه ای است مبتنی بر آزادی بیان و اینکه دوستان و سروران عزیز پرسش یا مطلبی رو مطرح میکنن، من هم نظر و عقیده خودم رو خدمتون عرض میکنم. به همین جهت است که به هیچ عنوان نباید به عنوان کار روان درمانی یا به عنوان تراپی تلقی بشه، یعنی به هیچ وجه اصول و قواعدی رو که ما در کار روان درمانی و تراپی داریم در اینجا رعایت نمیشه و نمیشه رعایت کرد. بنابراین برخی از اوقات دوستان انتظار دارن که درست مانند شرایطی که شما درگیر گفتگویی با فردی میشید که مسئله و مشکلی داره، گذشته و حال او رو میدونید، برنامه و آیندهش رو میدونید که برخی از اوقات حتی چند ساعت طول میکشه که فقط اطلاعات لازم رو از او بگیرید تا بعدن موضوع مطرح بشه و بعدن با کمک خود او موضوعها رو حل کنید یا حداقل جنبه‌های مثبت و منفی اون رو بهش نشون بدید. این بسیار متفاوته با اینکه سرور و دوست عزیزی پرسشی رو مطرح می‌کنم، بنده نظرم رو عرض می‌کنم و تمام. بنابراین به هیچ وجه این رو با روان درمانی و تراپی نباید مقایسه کرد و نه جایگزین. دوم، حتی یه بحث سیستماتیک مرتب و منظم علمی هم نیست، به خاطر اینکه اونجا اولا باید مقدماتی رو چید و با توجه به دانش و آگاهی که افراد دارن و قرار و برنامه‌ای که هست باید سخنی یا صحبتی رو مطرح کرد، در حالی که در اینجا به هیچ وجه نمیتوان درباره هیچ موضوعی به صورت سیستماتیک و مرتب عمل نمود. به همین جهت است که امیدوارم دوستان انتظار بحث دقیق علمی رو داشته باشن، نه کار روان درمانی و تراپی رو، بلکه فقط پرسش و پاسخی هست. و نکته دیگه این هست که در حالی که برخی از اوقات دوستانی به روی خطاتش میارن و مسائلی رو مطرح میکنن که بعدن و هموطنان و همزبانان خوب و عزیز ما مایل هستن به اونها کمک کنن، ولی این بسیار متفاوت هست و اینکه برنامه تبدیل به این بشه که کسی که درخواست کمکی داره به روی خط بیاد. به همین جهت است که تمنا میکنم دوستان رو نه بر این کار تشویق کنید و خود عزیزان هم بدونن که اینجا گفتگوی است و پرسش و پاسخی است و طرح موضوعها و مطالبی است که برای دیگران مفید واقع بشه. اینکه من احتمالاً با مسئله و مشکلی اون هم مخصوصاً خارج از چارچوب روانی و اجتماعی و اون هم جدا از موضوع طرح مسئله و یافتن راه حل و یا داشتن نظر دیگه، بلکه مثلاً انتظار من این است که من کمک مالی کنن به روی خطاتش بیارن یا سخنی داشته باشه. این رو به این دلیل عرض میکنم که دوستان سروران خوب عزیز از بقیه برنامه‌های رادیو یا برنامه‌های دیگری که خوشبختانه وجود داره استفاده کنند و اجازه بدن که گفتگویی که در اینجا صورت می‌گیره فقط در چارچوب پرسش و پاسخ درباره موضوع‌ها و مسائل باشه، به این امید که سطح دانش و بینش همه ما افزایش پیدا کنه و یا وسیع‌تر و مخصوصاً مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی و قواعد علمی عقلی و منطقی باشه که در دنیای امروز حاکمه. به هر حال امیدوارم که این توضیحات کلی مورد توجهی که 2-3 نفر از دوستانی باشه که طی 1-2 هفته گذشته در این باره مطلبی داشتن. با شنونده عزیز بعدی یا اول گفتگوی خواهید داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید. الو. اجازه بدید من با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
یکی از شنونده ها زنگ زده بود چند هفته پیش بکنم راجع به دارویی که برای ترک سیگار استفاده کرده بود و خیلی حاصل خوبی گرفته بود. خواستم اگه ممکنه اسمشو بفرمایید داروی چی بوده.
بله من حالا که فرصتی پیدا شده توضیح با وجودی که چند بار راجعش صحبت کردم خدمتتون عرض کنم. اولا دارویی که هست با نام چنتکس است. CHANTIX چنتکس. بنابراین دارویی است که البته احتیاج به این هست که پزشکی اون رو تجویز کنه و به اصطلاح خودمون نسخه میخواد، بنابراین باید به این صورت صورت بگیره. دارو کاری که میکنه این است که بر روی گیرنده های مغز اثر میذاره و بنابراین تأثیر مثبت یا لذت بخش سیگار و حتی آرام بخش او رو از میان میبره و تبدیل میکنه این کار رو به یک کار بی نتیجه، درست مثل که بنا شما که کاغذی رو برداریم و به دهان بگیریم. و به همین جهت هست که چون نه تنها خود سیگار رو بدون اون جنبه هایی میکنه که معمولا افراد سیگاری به سمتش کشیده میشن و چون هیچ تأثیری رو هم بر روی بدن به دنبال خودش نداره و ضمناً فرد به دلیل مصرف دارو در شرایط وضعیتی قرار میگیره که یه چنین احساس نیازی رو نداره، حتی تغییراتی در بقیه زمینه ها برش به وجود میاد، خوشبختانه داروی بسیار مفید و مؤثری برای ترک سیگار هست و به داستان مصرفش هم به این صورت هست که 3 روز اول 0.5 میلی گرم اون مصرف میشه، 4 روز بعد 1 میلی گرم و در تمام مدت 7 روز فرد همچنان میتونه به سیگار کشیدن خودش ادامه بده. که معمولا پیشنهاد من این است که اگر میتونن تعداد رو نگه دارن ولی مثلا وقتی به 0.5 رسید اون رو دور بیاندازن و از روز 8 که روزی 1 میلی گرم صبح 1 میلی گرم شب این دارو مصرف میشه یا قرصش خورده میشه، چون قرصا از نظر 0.5 و 1 میلی گرمی متفاوت هستن، دیگه فرد سیگار رو نخواهد کشید. معمولا بعد از چند هفته‌ای که توصیه میکنم برای بیشتر افراد 12 هفته این میل و این عادت یا اعتیاد از میان میره و فرد رو آزاد و راحت و آسوده میکنه. معلوم هست که مانند همه داروها تأثیرات جنبی و جانبی داره و به همین دلیل است که برخی از افراد میتونن در روزهای اول یا حتی بعد از اون با یه مقدار عواقب یا پیامدهای بد و منفی اون برخورد بکنند و روبرو بشن، ولی در بسیاری از موارد ارزشش رو داره. گزارش های برخی از وقت از حالات تند و شدید داده شده ولی شاید درصدش 1% و 2% هست و در این گونه موارد حتما باید با پزشک معالجشون صحبت و گفتگوی داشته باشن. این دارو بر روی خانم های باردار، بر روی خانم های شیرده و بر روی جوانان و نوجوانان زیر 18 سال هنوز کار علمی و تجربی خودش رو انجام نداده و بنابراین برای اون افراد توصیه نمیشه، ولی به هر حال احتیاج به این هست که پزشک معالج این رو برای شما تجویز کنه و تشخیص بده که اشکالی نداره، همه داروهایی رو که مصرف میکنید ازش باخبر باشه، حتی ویتامین های خاصی رو که مصرف میکنید بدونه، برای که برخی از اوقات اینا ممکنه با هم سازگاری نداشته باشن. ولی خوشبختانه به دلیل اینکه فرد قرار نیست درگیر هیچ نوع درد و رنج ویژه‌ای بشه، بلکه درست برعکس احساس راحتی میکنه، درست مثل اینکه چند تا سیگار پشت هم کشیده و حالا هیچ احتیاج و نیازی نداره، خوشبختانه میتونه اگر تأثیرات جنبی و جانبی نباشه یا بسیار کم باشه که بشه نادیده گرفتش، فرد رو در جهت ترک سیگارش کمک کنه. ببنده چندین نفر از دوستان رو، شاید بیشتر درباره چندین 10 نفر از کسانی که اون رو ترک کردن میدونم و یکی از پزشکان خوب و عزیز که اینجا تشریف داشتن جناب دکتر اسفندیاری، اگر اشتباه نکنم شاید 1 ماه قبل گفتن نزدیک 50 نفر فقط از طریق مراجعه به ایشون و گرفتن دارو سیگار رو ترک کردن و میدونی این افراد کسانی بودن که 1 سال و 5 سال و 10 سال و 20 سال و 40 سال سیگار میکشیدن. به همین جهت که با توجه به اینکه هر یک دونه نخ سیگار که 20 تاش در یک دونه از این جعبه هست 7 تا 9 دقیقه عمر انسان رو کم میکنه و 5 سال یا 10 سال آخر عمر انسان رو هم با بیماری ها و گرفتاری های عجیب و غریبی همراه میکنه، 2500 سم قطعی و حتمی در این ماده لعنتی هست، امید این است که حال که یه فرصتی پیدا شده و افراد میتونن خودشون آزاد و راحت کنن استفاده کنن. بنابراین این دارو نامش هست چنتکس، CHANTIX. احتیاج داره که پزشکی اون رو بنویسه و سپس اون رو از داروخانه بگیرید. امید من این است که تأثیرات جنبی و جانبی که برای یه درصدی که کم هست البته داره رو نداشته باشه. امید من این است که اگر یه عوارض جنبی داشت، ناراحتی های محدود اینجا اونجا به وجود آورد، با اون به نوعی کنار بیاد، ولی اگر موارد تند و شدیدی هست حتما با پزشکتون گفتگوی داشته باشید تا نظر قطعی و نهایی رو بهتون بدن. به هر حال امید من این است که یه چنین داروی شر این گرفتاری و این اعتیاد رو برای همیشه از سر بسیاری از آدمایی که مایل هستن خودشون رو آزاد و راحت کنن دور کنه و بتونن راحت و آسوده باشن. برای خوشحال شما تو
ممنون. ممکن لطفا روز هشتم به بعد فرمودید
روزی 1 میلی گرم صبح 1 میلی گرم شب.
بله بله. خیلی ممنون.
تمام نام کنم. به صدا می کنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
خانم اشرف حبیبی شنبه همین هفته ساعت 10 صبح در برنامه کارشناسان درباره سوشال سکیوریتی، قوانین بازنشستگی، مدیکال و مدیکر، پاسپورت و قوانین جدید مهاجرت سخن خواهند گفت. تلفن 949 552 1122.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتفود و گلندل با قبول اکثر بیمه ها. 818 817 8737 310 481 2260.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999. هنگام گرفتار شدن در زندان، نگرانی مسئله ای را حل نمی کند. وی جی بیل باند در این گونه مواقع به سرعت به یاری شما می آید. کمپانی معتبر وی جی بیل باند با تأمین وجه نقد و ضمانت مالی شما را یک ساعت از زندان آزاد می کند تا بتوانید از حقوق خود و یا عزیزانتان دفاع کنید. در صورت لزوم می توانید وجه دریافتی را طی اقساط ماهیانه و با شرایط آسان پرداخت کنید. تلفن وی جی بیل باند 818-507-1600 818-507-1600. وی جی بیل باند در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در خدمت شماست. تلفن 818-507-1600 818-507-1600. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سمیناری تحت عنوان خوشبختی در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده 20 و 21 ژانویه در منطقه بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار که 10 سخنرانی درباره موضوع خوشبختی هست، استادان از ارجمندی از زوایای مختلف به موضوع توجه و عنایتی خواهند داشت و مطمئن هستم که نتیجه مطالعات و تحقیقات و پژوهش‌های اخیر علمی که در گفتار این استادان مشاهده و خواهید شنید براتون بسیار جالب و آموزنده و تازه خواهد بود. به هر حال این سمینار در روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب با 6 سخنرانی و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب با 4 سخنرانی همراه خواهد بود. دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر فرزین مجیدی، دکتر هما محمودی، دکتر هورا یاوری، دکتر فرشته امین و من در خدمتتون خواهیم بود. کارت ورودی این سمینار رو میتونید از کتاب فروشی پارس در وستوود و یا کامرشال تراول در منطقه ولی دریافت کنید. همچنین میتونید از طریق تارنما یا وبسایت holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 اون رو از طریق کردیت کارت سفارش بدید و در وقت شرکتتون دریافت کنید. همچنین میتونید از طریق دوستانی که به کنفرانس ها و کلاس های من میان اون رو تهیه کنید و یا بالاخره در همون روز. ما ظرفیت 1600 نفر رو داریم و به احتمال زیاد جا برای همه دوستانی که علاقمند هستن رو خواهیم داشت. ولی اگر مایلید خاطر آسوده داشته باشید، چه بهتر که از یه راه دیگری کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. به هر حال شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه سمینار فوق العاده جالب و جاذبه خوشبختی در آدیتوریوم دبیرستان بیورلی هیلز در شهر بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، ضمن تشکر از وقت جناب عالی، من یه سوالی داشتم. این بود که افرادی هستن که در یک جاهای تنگ میتونن مدت زیادی بمونن بدون اینکه اعتراض داشته باشن، بدون اینکه کسی پیششون باشه کمکی بگیرن، ولی من وقتی مثلا در یه آسانسور قرار بگیرم و از آسانسور خراب باشه و کسی تو اونجا نباشه، از نظر زود ناراحت میشم و هرچند بخوام خودم کنترل کنم عرق میکنم و حتی داری بعض خیلی بدی انجام میگیره. بخصوص مثلا به سالهای دیگری اگر در یه زیرزمینی گنده باشم و پارکینگ گم بکنم و به خاطر ناراحتی قلبی فکر میکنم که الان مثلا فرسون اگر پیدا نکنم نفسم گرفته میشه و ناراحتی خیلی زیادی دارم و همین باعث شده که برای عمل قلب هم همین ناراحتی دارم که دکتر مثلا هرچند اصرار عمل قلب کنه من تأخیر میدادم. حالا میخواستم ببینم نظر شما از این ناراحتی را چطوری میشه برطرف کرد؟
بله.
چه کنترل کرد؟
چه مدتی است که شما این اولا چند سالتونه شما؟
در حدود 68.
چه مدتی است که این مشکل و مسئله رو پیدا کردید یا دارید؟
من فکر کنم این مشکل در 15 سال هست.
بله. چه زمانی است که متوجه مسائل و مشکلات قلبیتون شدید؟
مشکلات قلبیمون هم 20 ساله تقریبا.
بله. ببینید آنچه که بهش میفرمایید یه نوعی از چیزهایی است که به عنوان هراس یا فوبیا میشناسیم. چون میدونید آنچه که حالی رو که شما توصیف میکنید یا شبیه اون رو برای انسان به وجود بیاره در یه تحلیل دقیق 5 نوعه. یکی فیر هست که ترسه، یعنی وقتی است که خطر واقعی و خارجیه، یه پدیده طبیعی مفید ضروریه، انسان بدون ترس نابود میشه، میمیره، از میان میره، نیروهای انسانی رو بسیج میکنه، کنترل رو در اختیار میگذاره، حتی بدن به دلیل میلیون ها سال تاریخ تکامل با تغییراتی که در تنفس، در گردش خون، در میزان خونی که به قسمت‌های مختلف بدن میده، حتی فرمان آمادگی برای ممانعت از خونریزی شدیدی که صادر میکنه، بدن رو تجهیز میکنه که با خطر بجنگه اگر نمیتونه از اونجا بگریزه و به نوعی خودش رو در شرایطی قرار بده و وضعیتی که احتمالاً بتونه ضرری یا خطری که متوجه هست از خودش دور کنه. اما از این قسمت فیر یا ترسی که جنبه طبیعی و سالم و مفید داره، ما وارد مراحل دیگه میشیم، مثل نگرانی که ورینس هست، مثل استراب که یا تشویش که انگزایتی هست، مثل حالت پنیک که وحشت هست و یا چیزی که شما توصیف میبرید توی کتگوری دیگری یا چارچوب دیگری قرار میگیره به عنوان هراس یا فوبیا. آنچه که میفرمایید ترکیب 2 تا فوبیای بسیار شناخته شده است. یکی اگوروفوبیا هست، یکی کلاستروفوبیا. اگوروفوبیا معناش این هست که من وقتی در جاهایی قرار میگیرم که به نظر میرسه بسته از هر اندازه بزرگه و به نوعی فکر میکنم ممکنه در رو نبینم و یا در باز رو نبینم و راه های فرار ممکنه بسته باشه اون زمانی که من احتیاج دارم از اونجا خارج بشم و یا احتمالاً ممکنه خطری منو تهدید کنه یا مجبور میشم دست به کارهایی بزنم که باعث خجالت و شرمندگی من بشه یا به هر حال دیگران رو به نوعی متوجه کنه، حال من به هم میریزه. همطور که اشاره کردی تنفس من یه مقداری، تپش قلب من، همه اینا شرایط وجود، احساس خفگی به من دست میده، احساس میکنم که مقدار محدود و مقید شدم و به همین جد است که این افراد همطور که اشاره کردی ممکنه نتونن به مالها برن یا همون دم مغازه اولیه میستن و همیشه نگاهی به در دارن، در حالی که میدونید اونجا با درهای بسیار بزرگی همیشه امکان خروج رو فراهم کنه. همطور که اشاره کردی تو پارکینگ ها مخصوصا وقتی شباهتی همه جا به هم داره و به راحتی انسان نمیدونه چگونه میتونه خودش رو به اتومبیلش برسونه یا خارج بشه، یا فرض کنید افرادی هستن که توی اتومبیل هیچ وقت نمیتونن برن صندلی عقب اتومبیلای دو در بشینن، برای که فکر کنن اگر خواستن خارج بشن نفر اون جلو نشسته و شما به اون راحتی نمیتونن صندلی رو جابجا کنن، یا فرض بفرمایید حتی ممکنه تو سینما ردیف‌های وسط رو باش راحت نباشن، یا توی سمینار و کنفرانسی که میرن همون لب دم بسلا اون جایی که راه رو هست خودشون رو قرار بدن، یا نزدیک در باشن، یا تو سینما اگر برن به هیچ وجه نمیتونن برن وسط مردم بنشینن. همه اینا نشون دهنده این است که یه احساسی از خفگی، احساسی از بسته شدن، یه احساسی از رفتاری همراه با خجالت و شرمندگی، ولی در تحلیل نهایی راه های فرار بسته میشه. حتی برخی از اوقات سنگینی نفسشون رو احساس میکنن یا فکر میکنن که اگر هوای کمی خنک‌تر باشه یا بادی بهشون بزنه و به وزه کمکشون میتونه بکنه. علتش هم این تصویر و تصوری است که در ذهن به وجود میاد. یه جایی مانند آسانسور میتونه خیلی جدی تر باشه، مثلا اگر تعداد افراد در آسانسور زیاد باشن و فرد مثلا اون ته آسانسور قرار بگیره و اون آدم ها جلوش باشن، در نتیجه امانش نیست که هرچه زودتر خودش رو از اونجا خارج کنه. بنابراین فوبیا یا هراس شناخته شده ای هست که غالب اوقات احتیاج به هم کمی دارو درمانی داره، برای که بعضی از اوقات میزان فعالیت مغز در مسیری که این وحشت رو موجب میشه یا تشدید میکنه رو از طریق دارو باید کنترل کرد، حداقل برای موارد اول، و بعدن فرد باید بدونه که به نوعی هم خودش رو در زندان و زندانی میبینه، هم به گونه نگرانی های واقعیش رو کوشش میکنه پس بزنه، پنهان کنه و در نتیجه از یه جای دیگه سر در میاره. یعنی روزی که شما یه آدمی هستید که دائما باید مواظب و مراقب خیلی چیزا باشید، میخواید آبروتون رو حفظ کنید، میخواید از اون حد و سطحتون پایین نیفتید، میخواید باعث خجالت و شرمندگی نشید، میخواید اگر انتظار و توقع دیگران دارن اون رو برآورده کنید، برخی از اوقات خودتون رو مثلا در کاری که هست گرفتار میبینید، تو ازدواجی فکر میکنید کاملا اونجا زندانی شدید و امکان حرکت ندارید، و یا درست مانند شما وقتی بیماری هایی میاد که احتمال خطرات جدی داره ولی شما ازتون انتظار میره یا فکر میکنید بهتره به روی خودتون نیارید، خودتون قوی نشون بدید، غمگین نشون ندید، گریه نکنید، به هر حال با دوربریا صحبت نکنید، اینقدر مسائل رو بزرگ و مهم نکنید، خب بقیه هم داشتن، و یا یه پیام هایی به خودتون میدید، حالا اصلا زندگی چیه، حالا مگر اونایی که اصلا چی کار دارن میکنن، آدم ها مردن مرد، این حرف هایی که در حالی که ما ممکنه لفظن و زبانن بزنیم متاسفانه نه خودمون باور داریم نه بدنمون اون رو باور میکنه، برای که بدن فقط اگه قرار باشه بخواد کار نکنه که مرده و از میان میره، پس باید قبول بکنه زندگی هست و جهت و هدف و اصولا برنامه ریزی شده که پیش بره. روزی که اون پیام‌های دروغین رو من شما به خودمون میدیم، بعد از این مدتی درست مانند کسی که مچ خودمون رو میگیریم، مچ ما رو سفت و محکم میگیره، و این حالات نتیجه برخورد نکردن خیلی ساده و راحت و آسوده با خطر و ضررهایی است که تو زندگی ماست. به همین جد است که وقتی به من و شما اجازه بدن اون زمانی که غمگینیم غممون رو ابراز کنیم، وقتی که نگرانیم نگرانیمون رو بگیم، وقتی که چیزی ما رو اذیت میکنه با دیگران به گونه ای در میان بگذاریم، نه در جهت حل مسئله بلکه در جهت تخلیه خودمون، مخصوصا در این گونه موارد که من نسبت به بیماری یا نسبت به خطراتی که تهدیدم میکنه یا نسبت به مشکلات مالی یا در گرفتاری های مربوط به نه اختلافات زناشویی بلکه در مشکلاتی که حس میکنم در زندگی زناشویی من دارم، اونا رو اگر در میون نگذاریم و به گونه خودمون رو آزاد و تخلیه نکنیم کاملا میتونه گرفتار کنه. بنابراین ریشه این هراس یا اگورافوبیا چنین هست. البته دلایل دیگر ذهنی هم داره که برخی از اوقات برمیگرده به حوادث و اتفاقات گذشته، برخی از اوقات برمیگرده. بنده کسی رو داشتم که این مشکلات رو داشت که مادرش به او شیر میداد، وقتی به شیر میداد هر دو کنار هم میخوابیدن. از اون تختایی بود که در ایران بود که خیلی شل بود، گود میشد، مادر هم جسه درشتی داشت، بچه یه مقداری زیر تن مادر برخی از وقت نه اینکه خفه میشد، احساس خفگی میکرد. بنابراین ریشه مسئله اصلا از اونجا آمده بود و مشکلاتی که اونجا داشت، ولی بعدن به دلایل دیگری خودش رو از یه جای دیگه بیرون آورده بود و نشون میداد. بنابراین اگر این مقدار کار روان درمانی صورت بگیره، دو تا اتفاق میفته. یکی چیزایی که پنهان شده، چیزایی که وانمود شده، تظاهر شده که مربوط به گذشته هست، اونا مطرح میشه. و دومی که با مسائل و مشکلات امروز آنگونه که هست، خطر و ضرری که من و شما تهدید میکنن، به گونه‌ای برخورد میکنن که من و شما از عهده حل اونا برمیایم یا از وجودش با خبر باشیم. به بیان دیگه، پنهان کردن نگرانی یا ترس یا استراب یا هرچی که میخواییم اسمشو بذاریم، تبدیل میشه به یه نوعی واکنش های برخی از اوقات خیلی خنده دار، به طوری که خود شما میدونید اصلا یه همچین نگرانی بی خوده، هیچ جای خطری هم نیست که شما در مال یا در پارکینگ هستید، ولی با وجود این گفتگو که البته همچنان مفیده و گفتنش به خودتون کمک میکنه، با وجود این میبینید بعد از این مدتی به صورتی که این نظر رو شما پس میزنید و نگرانی شروع میکنه به صورتی فزاینده پیش رفتن، یه مقداری میتونه مسئله و مشکل آفرین باشه. بنابراین باید روش کار کرد. معمولا یه دوست روان پزشک که با توجه به مسائلی که اشاره فرمودید دارو رو باید مواظب بود، ولی از طریق روان درمانی کار آنچه رو که به عنوان وحشت از جاهای بسته و احساس اینکه اگر راه‌های فرار همچنان باشه ممکنه در اختیار من نباشه و من دست به کارهایی بزنم که باعث خجالت شرمندگی بشه و یا احتمالاً خطری منو تهدید میکنه، استراب یا نگرانیش کلی شناخته شده است که میشه باش برخورد کرد و برای همیشه هم از شرش آسوده شد.
آقای دکتر، مثلا وقتی که در آسانسور باشه، اگر 5 نفر 6 نفر باشن و خراب بشه اشکال نداره، ولی من در کیسی بودم مثلا طبقه 18 بودم، آسانسور خراب شده، اینقدر من حالم خراب شد که با در نظر اینکه مثلا کیفیت هستم و میگم اینا غلطه، اینا حتی کنترل این که من دکمه ها رو ببینم، چشمم سیاهی میرم دکمه ها رو نمیدونم که.
و تنها بودید شما؟
بله تنها، من بیشتر اینا را دارم. یا مثلا اگر الان برم دکتر به من میگه شما باید یک روز روباز بخوابید، یعنی رو دست چاپتون یا راستتون نخوابید، همون آن من از قلب میستم، میگم این داره کنترل بر.
بله ببینید، مسئله اصلی زندان
این مشکل منه.
بله نه،
یا مثلا دستگاه پزشکی هستن، به مثلا میگن که ما برای اینکه امارات ببریم،
بله،
امارات تو دستگاه بیاریم،
بله،
من میگم که نمیتونم، فقط موقعی میتونم یه دکتر دست راستی که دست چپ، یه نرس دست چپ، هی داد بزنه ما اینجاییم، وقت منو بکنن تو اماراتو بعد.
نه متاسفانه آنچه که میفرمایید الان این گرفتاری در جهت این تونل های معروف ایناس، به همین جاست که خیلی از اوقات امارای نسبتاً باز گذاشتم، ولی همون نسبتاً بازم برای افراد میتونه مسئله باشه. هر وقت هم شما میخواید همچین آزمایشی بکنید، البته با نظر پزشکتون شاید بهترین هست که داروی آرام بخشی بخورید. ریشه مسئله در یه نوعی از همون عرض کردم ریشتاً ترس و استرابی است که به عنوان پراسون رو میشناسیم و موضوع جدی است. اون ماجرای تنها بودن البته کاملا درست است، یکی از اون مواردش که هیچ کس نیست که کمک بکنه، ولی اگر خیلی هم آسانسور پر باشه، باز حتی خرابم نباشه، شما میتونید احساس بد رو بکنید. یعنی آنچه که میفرمایید دقیقاً اگورافوبیا است.
یعنی
پدیده بسیار
شده. یعنی مثلا خانم من میتونه دو روز سه روز عرض کنیم که رو باز بخواد و این ناراحت نشه، من یه روز برم بیمارستان و دکتر میگه که چون شما بیماری قلبی دارید و ما عمل کردیم نمیتونی به راست و چپ بخوابی، همون موقع قلب من
میگه دنگن همین است. ببین اونجا مسئله از دست دادن کنترل، چون مطالعات نشون میده که موضوع اصلی و اساسی انسان این هست که کنترل خودشو داشته باشه، برای که 300 میلیارد سلول رو باید اداره کنه. بنابراین مسئله کنترل مسئله بسیار اساسی است و اونجایی که به شما میگن شما کاری رو حق ندارید بکنید یا نمیتونید بکنید یا نباید بکنید، اون وقت است که به دلیل اون ذهنیتی که دارید فکر میکنید به نوعی خطر داره شما رو تهدید میکنه و یا یه خطر جدیتر از خطری که شما رو تهدید میکنه وجود داره. یعنی روزی که به شما میگن فرض بفرمایید که به این صورت بخوابید، به خاطر این نیست که فرمان میدن، به خاطر این است که شما فکر میکنید اگر چرخیدید ممکنه خدای نکره بمیرید و بعد فکر میکنید که نمیتونید جلو خودتون رو برای چرخیدن بگیرید و چون چرخیدن برای شما عادیه یا فکر میکنید در حالت خواب ممکنه شما به سمت چپ یا راست حرکت بکنید، وحشت از این که بعد از اون چه اتفاقی میفته است. یعنی شاید خیلی مسئله کنترل نباشه که مسئله خطری است که به من شما میگن این کارو بکن یا اون کار نکن. به همین جهت است که اولا خودتون رو در معرض این شرایط قرار ندید. یعنی فرض بفرمایید از نظر آسانسور یا از نظر رفتن تو پارکینگ یا اصول دیگه رو پارک مثلا اتومبیلتون رو برید به ولد و همونجا برید و بعدم ماشین رو بگیرید بدون که خودتون درگیر رفتن به پارکینگ بکنید. و یا در خصوص اگر آزمایشی دارید از قبل خودتون رو آماده کنید، به دکترم هشدارشو بدید چون برخی از اوقات احساس خجالت مربوط به اون مسئله گرفتاری است، در حالی که این چیزی نیست که خارج از، یعنی خارج از کنترل شماست، شما هیچ مسئولیتی ندارید.
حالا من تعجبم، یعنی انسان وقتی ادوکیتد باشه انالایز میکنه میگه خب حالا آسانسور خراب شد،
بله.
یک ساعت دو ساعت موندی هوا که به اندازه کافی
دقیقاً
فلان، چرا شما نمیتونید؟
نه علتش خیلی رازه، از نظر علمی میدونیم که عقل کار میکنه، منطق کار میکنه وقتی که با انفجار احساسات و عواطف روبرو نشه. چون روزی که حساب درست بزنید که شما جلو چشمتون رو میبینید، جلو آینتون رو، ولی مشروط بر این که یه مقدار فرض بفرمایید لجن روی شیشه من شما ننشسته باشه، این نشسته باشه دیگه نمیتونیم ببینیم. به همین که اگر برفی آمد و برف کن نباشه، اگر گل و لای ریخ روی شیشه اتومبیل من شما، اینکه این شیشه است و من چشم دارم که کافی نخواهد بود. اشکال کار اون انفجار احساسات و عواطفه و به همین جهت هست که آنچه که به عنوان استراب میشناسیم یه حال احساسی و هیجانیه که در حالت شدیدش کاملا عقل رو مختل میکنه و نمیگذاره اطلاعات به مغز برسه و مغز تصمیم گیرنده باشه، به جای اینکه لایه های بالای مغز، قسمت فرانتایل و کورتکس شما کار بکنه، قسمت اون مغز میانه کار میکنه. اون مغز میانه است که گرفتاری رو به وجود میاره برای که برای احساسات عواطفه، به همین جهت که باید اون قسمت رو کنترل کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و نگران نباشید، با یه روانشناس و روانپزشک صحبت کنید، مشکل حل خواهد شد.
حتی برای عمل
برای هم اونو اصلا بدون تردید، بدون تردید و اینا حل خواهد شد.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم، سلام کنم شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا شما هم از سامانه کیایارن برای معرفی کالا و خدمات خود استفاده می کنید؟ www.670amkayarn.com یکی از پرطرفدارترین وبسایت ها در سراسر جهان است. روزانه هزاران نفر از سایت www.670amkayarn.com دیدن می کنند. با تلفن 323-878-1266 تماس بگیرید و کالا و خدمات خود را به مصرف کنندگان مرفهی که به رادیو ایران گوش می کنند معرفی کنید. تلفن 323-878-1266 برای آشنایی شما با وبسایت KIRN در خدمت شماست. 323-878-1266.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو با من بدی؟
اینا رو خبر کردم پوزت تاره با اینا رو
یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بذارید سر کار تیرشون بزنید؟
یکی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه رو بخواییم.
چقدر زود داریم با من قرار میذاریم دکتر؟
تله خوب شناختی من، من از اون داتای بیپ دمالارم.
تله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی. تله از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-275-55-55 310-275-55-55. اطلاعیه دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی با ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رسترین، ردیمز و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو، گرندل انجام می‌شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kiron.com. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، همان گونه که در قسمت قبلی عرض کردم، سمینار خوشبختی در روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه هفته آینده در دبیرستان بورلی هیلز در شهر بورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار 10 سخنرانی ارائه خواهد شد. خانم دکتر فرشته امین، خانم دکتر هما محمودی، خانم دکتر هورا یاوری، آقای دکتر فرزین مجیدی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک و من در خدمتون خواهیم بود. موضوع بسیار جالب، تازه و جدید هست و مطمئن هستم که تأثیری نه تنها در افکار و عقاید، بلکه ای بسا در زندگی و جهتها و هدفهای شما خواهد گذاشت. به هر حال اگر مایلی در این سمینار شرکت کنید، علاوه بر این که میتونید همون روز به محل سمینار تشریف برید که روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب هست و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب، ولی میتونید کارت ورودی رو یا از طریق کتاب فروشی پارس در وستوود یا از کامرشال تراول در منطقه ولی یا از وبسایتی که من دارم holakui.com و یا تلفن 310-926-50-26 از طریق کردیت کارت اون رو سفارش بدید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که در روز چهارشنبه 24 ژانویه در منطقه اورنج کانتی کنفرانس خیشتن خیش رو بنده آغاز خواهم کرد. نگاهی علمی فلسفی به انسان، به طبیعت، به خلقت و مسائل عمیق و دقیق فلسفی و علمی انسان امروز. از روز چهارشنبه 24 ژانویه از ساعت 7 بعد از ظهر در منطقه اورنج کانتی کنفرانس خیشتن خیش، محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا، محل جدید کنفرانس ها خواهد بود. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از اینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین با آگاهیتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های خوب فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و به هر حال فرصت خوبی است به جهت دوستی، آشنایی و راحت و استراحت. و چون 500 کابین در اختیار داریم، جمعیتی بیش از 1000 نفر رو خواهیم داشت، ولی اگر مایلید حتما در اونجا تشریف داشته باشید، بهتر است که جای خودتون رو از قبل ذخیره و یا رزرو کنید. بر این کار میتونید با تلفن 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنند. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من و سهرام هر دو خسته هستیم و ما باهاتون صحبت کردن در رابطه با دختر
من صداتون رو خوب نمیشنم، یکم بلندتر شفافتر صحبت کنین. ممنونم. دخترتون چند وقتشه؟
سوالم اونی که تلفن رو بعد استفاده کنه اگه بذاره بهتره.
نه حالا بفهمی دخترتون چند وقتشه؟
دخترمون یه سه هفته دیگه میشه 6 سالش و یه دختر دیگه هم داریم با هم که این 4 ماه هست. واسه سنی زیاده میدونم آنگو سمتشتر رو خیمان دعوا میکنه.
یعنی بنده اینقدر سگ و بد اخلاق هستم که دیگه همه میدونن اون رو.
بله بله
بله بسیار ممنونم.
مشکل ما با این دخترمون این حبیبی که 1 ماه به دست آورده و اونم به هم زدن چشماته، یعنی تلک خیلی زیاد میزنه و اسپاس چشماتو فشرده میکنه به هم. اوائل یعنی همه سی کنسان چیز میکرد چشماتو چیز میکرد. ازش میپرسیدم که چرا اینجوری میکنی؟ میگفت میخوام حواس چشمام.
نه بچه مضطرب یه سر بخورم. این اولا یه تیکه، یه ابسشن وسواسه و این وسواس ناشی از استراب و نگرانیش. 3-4 تا اتفاق مهم تو زندگیشه. اولا توی سن نیست که معمولا بچه ها توی این سن یه مقدار حساسیتی نسبت به جنبه فیزیکی و جنسی پیدا میکنن و غالب اوقات یه مسائلی دارن. دوم این که شما حامله بودید نسبت به اون یه حساسیتی داشته. سوم این که نوزادی رو یا بچه کوچکی رو آوردید که همه روابط و قواعد خونه رو تقریبا همه رو به هم ریخته و به هم زده و بعد او یک مرتبه از مرکز و محور خانواده بودن همه خارج شده و بنابراین شما با یه بچه روبرو هستید که اضطراب و نگرانیش به اینجا رسونده. اگر یه زمینه ارثی در خانواده شما و همسرتون بوده، اگر خودتون یا همسرتون اصولا آدم نگران و مضطربی هستید، اگر حوادث و اتفاقاتی هم طی 6 سال اول زندگیش افتاده که میتونست موجب استراب و نگرانی او بشه، اونا همه این وضعیت رو تشدید میکنن. بنابراین چیز کاملا شناخته شده ای هست، یه موضوع بسیار مشخصی هست، برمیگرده به استراب و نگرانی شدیدش که او رو به یه نوع چنین رفتار اجباری واداشته. توضیح و توجهش هم فرقی نمیکنه. مهم این است که بدونید ریشه های این استراب و نگرانی از کجاست. برخی از اوقات هم برای کوتاه مدت احتیاج به دارو درمانی داره، زمینه هم میتونه پیدا کنه برای افسردگی و به همین جاست که اصلا نمیشه موضوع رو کم اهمیت بهش نگاه کرد و همین گونه سرسری ازش گذشت. حالا به من سوال بذارید، من ازتون چند تا. یک، تو خانواده شما و همسرتون آدمای مضطرب و نگران و وسواسی هستن؟
بله هر دو طرف.
بسیار خوب. پس بنابراین خیلی دنبال چیز دیگری هم نگردید، برای اینکه این مایه تو این زمینه یه مقدار زیادی استرابه. نتیجتاً باید محیط و شرایطش رو آنچنان امن و امان کنید، آنچنان خاطرش رو از بابت هر چی که ممکنه آسوده کنید، او رو در معرض شک و تردید و خطر و نگرانی به هیچ وجه قرار ندید. صحبت از بیماری و مرگ و مسائل دیگه، دزدی و نمیدونم آدم کشی اینا نشه. اخبار رو کاملا در خانه چک کنید که خبرهای بد و حوادث ناگوار رو تا اونجایی که ممکنه کمتر ازش خبر داشته باشه. با یه مقدار فیلم‌های شادی بخش و لذت آفرینی که همش هره و کره درش هست او رو مشغول کنید. بی خودی خودتون رو نگران حوادث نکنید، او رو در جریان نگرانی‌ها و انتظارات منفیتون درباره نمی‌دونم وضع مالی و شغل و کار و خانه و نمی‌دونم اداره مهاجرت و جنگ جهانی سوم و جنگ عراق و اینا نکنید. یعنی اینا چیزایی است که هر کدام به اندازه خودش در ذهن کوچک بچه میتونه زهر و سمی رو بپاشه و بریزه که کسی که زمینه ارثی نگرانی رو اونم از جانب پدر مادر هر دو داره و در نتیجه قوی و نیرومند هست الان گرفتارشه. بعدم با توجه به فرزندی که آمدم طور که عرض کردم، حوادثی در اتفاق میفته که بسیار بیشتر از ذهن و مغز کوچک او که میتونه اونها رو کمی تجزیه و تحلیل کنه هست و در نتیجه احتیاج به گفتگو داره، احتیاج به خاطر آسوده کردن داره. باید کاملا شنیدش، باید نگرانیاش از بین برد، انتظار و توقع زیادی ازش نباید داشت، باید و نباید بسیار بهش نباید گفت، پیام این که تو دختر خوبی نیستی رو نباید بگیره. تا اونجایی که ممکنه آزادیش رو رعایت کنید و بگذارید آزاد و راحت باشه، ذهنش رو و یا زندگیش رو درست‌تر اینقدر پر کنید با کار خوب که خیلی وقت برای فکر بعد نداشته باشه که گرفتار این حالتهای استراب بشه و شاید به دلیل زمینه ارثی که بهش اشاره فرمودید و بقیه مسائلی که مربوط به زندگی خودتون و خانوادتون میتونه باشه، گفتگو با پزشک اطفال هم کفایت میکنه که اگر ایشون مفید و درست دانستند، که امیدوارم اگر شدیده بدونن، برای 3 ماه یا 6 ماهی یا آرام بخشی هم داشته باشه که مقدار خاطرش از بابت حوادث دوربرش آسوده بشه، برای که اگر این تیکو این وسواس رو نگه داره به جای دیگه هم سرایت پیدا میکنه، بعدم معمولا به نوعای دیگری که آزاردهنده هست میکشه. و ضمناً اگر فکر میکنید این کار رو به صورتی انجام میده که ممکنه دیگران متوجه بشند و واکنشی نشون بدن، بهتر است یه مقداری روابطتون رو محدود کنید که این موضوع جنبه عمومی و به اصطلاح مردم غریبه یا کسانی که بچه براش مهمند و نمیخواد اونا ازش باخبر باشن هم نرسه و اونا ازش اطلاعی نداشته باشن که بعدن خود اون صحبت ها و خود اون احساس این که دیگران چگونه راجع به من فکر و اندیشه ای دارن میتونه براش استراب و نگرانی به وجود بیاره.
من
یک
کار خیلی بعدی که عوارض کردم
من صدای شما رو باز کم دارم، ببخشید.
میگم عوارضش الان صدا بهتره؟
بله ممنونم، بهتر شد.
اولش که شروع کرد، این هفته اولی که شروع کرد، من متاسفانه برخورد که کردم فکر کنم برخورد درستی نبود و به قول شما به استراب این بچه خود اضافه کردم، برای که خیلی سلف کانشس کردم که این کارو نکن، خیلی بده، it's not good، این چطور crazy eyes میشه از این حرفا. خیلی نمیدونم اصلا برای چی من این صحبت رو با این بچه کردم.
میدونم چرا، بذار من به شما بگم چرا. برای که ما پدر مادر اولا فکر کنیم خداییم، دوم فکر کنیم که هر وقت بچه‌مون مسئله مشکل داره باید یه کاری بکنیم. اولا خدا نیستیم، بنده خدا هستیم، امیدوارم بنده خوب خدا باشیم. دومی مسئله این است که پدر مادر قرار نیست یه کاری بکنن، پدر مادر باید حتما کاری بکنن که درسته و خوبه. یکی از گرفتاری‌های بسیاری از جوامع از جمله فرهنگ ما این، دیروز بنده دیشب سر کلاس نوجوانان جوانانم با دوستانی که اونجا بودن داشتم که دیدم تعجب چند نفرشون رو، که وقتی شما نمیدونید قرار نیست کاری بکنید، یعنی وقتی بچه کاری میکنه نمیدونید درستش چیه، هیچ کاری نباید بکنید. مثالم عرض کردم، اگر یکی الان حالش اینجا به هم خورد و خودش گفت که من یه مشکل جدی قلبی دارم، که ما نمیدویم از آشپزخونه کارت بیاریم بگیم خب حالا ما شروع کنیم به جراحی، هیچی دست بهش نمیزنیم، کوشش میکنیم به دکتر متخصص برسونیمش. متاسفانه بسیاری از پدران مادران فکر کنن که تا در بچه چیزی دیدن به دلیل اون احساس که همه دان و همه توان هستن باید حتما یه کاری هم بکنن. نه، اولا نمیدونیم و نمیتونیم و بعد بهتر است که از انجامش ندیم، اون دلیل اصلیشه. بله خب وقتی شما میفرمایید ما آدم مضطرب و نگرانی هستم، معلومه مشخصه آدم مضطرب و نگران یا به هر حال کسی که زمینه‌شو داره همیشه واکنشه، ریاکشن نات ریسپاند، یعنی وقتی واکنه. حالا اون که شده به هر حال اون چیزی که گفتم،
بعد از اون دیگه با هم یواش صحبت کردیم، دو تا دیگه اصلا کاملا اگنور کامل کردیم. مثلا خب تو مدرسهشون خیلی ویزیبل و نوتیسیبل هستن، که در ترمینس من یه دفعه تایم مثلا برای کم کردم برای خودم، دیدم در یک دقیقه شاید بگم بیشتر از 50 بار این کار انجام. بعد این خیلی جالبه که ساعتهاش کمتر و بیشتر میشه، مثلا صبح خیلی کمتره، از بعد از ظهر شروع میکنه بیشتر میشه، سواس دیگه خیلی زیادتر تا وقتی بخواد بخوابه. بعد از اینکه رو سیستش هم داره تاثیر میذاره، چون با اینکه 6 سالشه ولی این از 4 سالگی خیلی قشنگ صحبت میکنه، اصلا مثل بیبی ها صحبت نمیکنه، لغت خیلی خوب صحبت میکنه، واضح. و این الان هی وسط صحبت ها با هر یک بلینکی که میکنه یه پاز هم میکنه. البته من همتی وای میستم پیشنسلی
نه، ببینید عزیز من البته گزارش کنم نه من گزارش رو سب کنید، من گزارشتون متوجه هستم این که آدم باید ولی خود این دقت هم نشون میده شما خودتون آدم مضطرب و نگرانی هستید.
دقیقاً آقای دکتر، من اینو کاملا از
خب بذار من به شما بگم، شما با استرابتون دو تا کار، هم استراب بچه میدید هم احساس بدبختی رو، بنابراین رها کنید. برای اینکه باز ببینید، باز رفتیم سراغ این که فکر میکنیم شما آدم مضطرب، یعنی من تخصصم این است که یواشکی به هر عددی یه صفر اضافه کنم.
بله.
و به همین جهت هست که یه ذره ما ولشون کنن یادشون میره که دفعه قبل صفر رو اضافه کردن، اون همون چیزیه که میشه بدن وسواس وقت صد برابر میشه. نه، یه مقداری هم محیط خانه رو، شرایط و روابط رو باید عوض کنی. این که میخواید دقیق باشید رو میفهمم، اون زمانی که باید گزارش دادن بده، ولی اگر این شد نوع زندگی، همه از با در میان. هر آدمی که زندگی رو سخت بگیره، هر آدمی که اینقدر به جزئیات توجه کنه، حتما از با در اومده، حتما از با در میاد و در ارتباط با بچه‌ها معلومه گرفتارش میکنیم. آنچه که شما میفرمایید به نظر من هم خودتون هم احتمالاً همسر باید یه مقدار اصولی رو رعایت کنید که خدمتتون خلاصه عرض کردم. و مورد دوم این است که از دکتر بخواید اگر اینقدر شدیده که با این همه شدت هست، یه آرام بخشی بهش بدن. دلیل هم نداره حتی بهش بگید آرام بخش، حرف بارت از این است که یه ویتامینی است که برات خوبه و بنابراین اون ویتامین رو بهش میدید، چون تو این سن و سال بچه‌ها میتونن تخیلات تصورات عجیب غریب کنن که من مریضم و چنینم و چنانه. و بعدم مهم نیست که چشمشو به هم میزنی نمیزنی، ما 5 دفعه میزنیم اون 500 دفعه میزنیم، تفاوتش فقط تعدادشه، که البته از نظر سلامتی بده، ولی از نظر توضیح و توجیهی که ما میتونیم برای یه بچه داشته باشیم میتونه راحت و آسوده باشه. به همجاست من پیشنهاد میکنم با پزشکش صحبت کنید، اگر ایشون ضرورت دید که روان پزشکی ببینه این کار رو بکنید، ولی خودتون خانواده شاید دیدن یه روانشناس به دلیل این مسئله به خصوص حتما اهمیت داره که خانه رو یه ذره با امنیت و آرامش همراه کنید. و بعدم همونطور که اشاره کردید و قبلا هم گفتم، اگر بهش توجه نشه خطرش که به جنبه‌های دیگر زندگی کشیده و کشانده بشه هست، و بنابراین میتونه این که حالا به صورت یه تیک هست و یه واکنش عصبی تبدیل بشه به یه مقدار ابسشن در جهت رفتارهای اجباری، که اون وقت میتونه مسئله آفرین باشه و وقت و انرژی خودش و شما رو کاملا هدر بده. به همین جهت هست که، ولی خوشبختانه چون امروز هر سه تا موضوع میسن که در همین هست، مسئله استراب شایع‌ترین گرفتاریه، انواعش هر جه هست، ولی خوشبختانه ساده ترین راه معالجه هم همه اینا داره. بنابراین خودتون نگران نکنید و با پزشک یا افعال
برخصو خطی داره که کورسای
استراب انگزایتی
شما رو
برد برای پولتون رو پس بگیرید، یا معلمتون خوب نبوده یا شما شاگرد خوبی نبودید.
اتفاقا خیلی شاگرد خوبه، چون
پس معلمه. نه خب معلومه، چون به اونا نوت هم ده تواصلون ورفای من نبوده. به هر حال تیپ بگیرید، من پیام ها اومده، اگر حرفی نداری خدافظی کنم ازتون، ولی تیپ استراب من رو حداقل بگیرید، یه نگاهی بکنید. افسردگی هم همینطور، برای که مسئله بچه میتونه مشکل باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
مرسی،
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آقا خوابی؟
اگرم بودم بیدارم کردی. چیه؟ چی شده؟
میگم موریانه ها دارن چوبای سقف رو میخورن. گوش کن، صدای جویدنشون رو میشنوی؟
من که صدایی نمیشنوم، اما واسه اینکه خاطرت رو جمع بشه فردا اول وقت زنگ میزنم به آلبرت شمتوب مدیر کسبیم پست کنترل تا بیاد خدمت این موریانه ها برسه، بلکه ما هم یه خواب راحتی بکنیم.
اجازه ندهید موریانه ها در منزل شما شب نشینی برپا کنند. از منازل خود در مقابل آسیب موریانه ها محافظت کنید. کسپین پست کنترل 310-207-6543 310-207-6543.
سال نو به همه مبارک و عروسی عروس فرنگی هم مبارک. بله، عروس فرنگی جمعه 12 ژانویه در سالن مروارید اورنج کانتی، شنبه 13 ژانویه در سالن زیبای رسید های اسکول، یک شنبه 14 ژانویه سان دیگو و یک شنبه 21 ژانویه گلندل روزولت میدل اسکول. عروس فرنگی کار تازه‌ای از مرتضی عقیلی و هوتن با حضور بهمن مفید.
بالاخره ما رو فهمیدیم تو این همه بانو عروس ما کدومه؟
ببخشید دیر اومدم مادر.
منم.
حالا گفتین عروس فرنگی کدومشونن؟
منم.
حالا عروس کیه؟ شب نمایش معلوم میشه کی با آقای داماد به هجله میره. تفلک عروس فرنگی. تلفن اطلاعات نمایش عروس فرنگی 818-757-16-85 818-757-16-85. عروس فرنگی.
آیا میخواهید بچه دار شوید و نمیتوانید؟ یک تلفن میتواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
My son was a bright and talented child, but in his teens something changed and he barely finished high school. Later I found out that he'd gotten into drugs. He couldn't hold a job and his only financial support was a family who gave him money just to keep him away. This went on for 12 years, during which time he was a waste to himself and a burden to others. After trying numerous drug rehab programs, I finally found Narcanon. By that time, he was at the end of his rope. Thanks to Narcanon, he regained his health and became himself again. And most importantly, he became drug-free. Now he's a happy, productive father with a family of his own. I can't express how proud I am. My son and I have never been closer or had such a good relationship. Narcanon not only gave me back my son, but also gave me a very good friend.
Are drugs affecting your family or a friend? Call Narcanon at 1-800-556-8885. Narcanon provides free assessment and referral services. Call Narcanon at 1-800-556-8885 or visit our website at drugrehab.net.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش می‌کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
دلیل مزاحم شدنم اینه که میخواستم اولا بعد از اینکه سوالم تموم شد از رادیو گوش میکنم، چون دو تا خانم هستن تو ماشین که میخوام به فرمایش شما هم گوش بکنن. و دلیل سوال من اینه که تفاوت بین خشم و عصبانیت چیه؟ کدوم اول میاد و چجوری اونی که کنترل کدومش چجوری باید بشه و از کجا شروع میشه؟ اگر
نه مطلب برام روشن است لطفا از همون رادیو بشنوید. چشم،
مرسی عزیزم.
خواهش میکنم. تمنم عرض کنم مطلبی که شنونده عزیز و گرامی بهش اشاره فرمودن، خشم و عصبانیت به نظر من در یک کمی تعریف دقیق و صحیح و علمیش، خشم معادل لغت انگر هست به عنوان یه احساس و وقتی شدید میشه به عنوان یه هیجان emotion، یعنی feeling and emotion هست و در نتیجه حالی است که من و شما در درون خودمون حس و احساس میکنیم، در حالی که عصبانیت به معنی aggression یا madness یه رفتار نامناسب بیرونی است یا رفتار بد و غلط آزاردهنده بیرونی است. در نتیجه روزی که شما حرفی میزنید و من ناراحت میشم، من خشمگین میشم، ولی روزی که من احتمالاً به شما حرف بدی میزنم یا فرض کنید که از دستم به نوعی برای زدن شما استفاده میکنم، شما رو با موضوعی به اسم عصبانیت روبرو هستید. به همین جهت است که خشم یه حس و احساس و هیجانی، در حالی که عصبانیت یه رفتاره، بیهیویر، و البته آدم عصبی یه شخصیت و هویتی که وارد بحثش نمیشم، و در حالی که بیشتر آدمای عصبانی خشمگین هستن یا تقریبا آدم عصبی همیشه خشمگینه یا بیشتر اوقات خشمگینه، اما میتونه عصبانی نباشه، یعنی همیشه خشمش رو در خودش به نوعی به فرموده شما کنترل میکنه. اما روزی که من و شما خشمگین شدیم، که معمولا علتش این است که چیزی مخالف انتظارات ماست، مخالف هدفهای ماست، مخالف آرزوهای ماست، مخالف خواسته ها یا نیازهای ماست، یا در جهت از میان بردن حق ماست، بنابراین خشم میتونه به درجات مختلف به گونه‌های مختلف در من شما به وجود بیاد. ولی در اصطلاح علمی معمولا گفته میشه چیزی که مخالف انتظار ماست، مخالف اکسپکتیشن و توقع مثبتی است که ما داریم یا خوبی است که ما میخوایم اتفاق بیفتیم و اتفاق نمیفته. و البته میدونیم دو تا تفاوت اینجا مطرحه، یعنی دو گونه آدم وجود دارن در دو مرحله بسیار افراط و تفریطی. آدمایی که در روز هزار بار خشمگین میشن، این لغت رو همین گونه عرض نمی کنم چون میخوام بهش توجه بفرمایید، افرادی هستن که در روز هزار، حتی در شرایط خاصی تا 2000 بار خشمگین میشن، یعنی هر حادثه در اطرافشون، هر گفتگو و هر رفتار دیگرانی که مخالف نظر و انتظار اونها هست، به معنی عامی که خدمتتون عرض کردم، اونها رو خشمگین میکنه. و بعد گروهی هستن که به دلیل رعایت یه اصولی که مبتنی بر واقعیت و علم و اخلاق هست، به جای روزی هزار بار 5 بار یا 10 بار خشمگین میشن. معنای دیگر این حرف این است که ما کسی رو که خشمگین نشه معمولا بعید داشته باشیم مگر اینکه در خانه خود مانده باشه، ولی همینقدر که بیرون بیاد، همینقدر که حتی تلویزیون رو باز کنه، میتونه به خاطر آنچه که در تلویزیون مشاهده میکنه اون احساس خشم داشته باشه. خشم یه احساس بدیست که همونطور که عرض کردم وقتی چیزی مخالف انتظارات و خواسته ها و آرزوها یا حق و حقوق ما هست. در نتیجه افراد از این بابت دو گونه هستند: کسانی که متاسفانه رعایت اصول واقعی علمی و اخلاقی رو نمی کنن و همین گونه پشت سر هم خشمگین میشن. رعایت اون اصول کمک میکنه و وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما روزی که شما آمدید و گفتید بسیار خوب، حالا من یا 5 دفعه یا 500 دفعه یا 1000 دفعه در روز خشمگین میشم، با خشمم چه میتونم بکنم؟ معمولا من و شما در مقابل خشممون 4 تا راه حل یا راه داریم. نوع اولش که البته راه حل نیست، راه هست، اینه که من خشممو به عصبانیت تبدیل کنم. شما حرف بدی من میزنید، من همون حرف بد رو یا چند برابر بیشتر رو به شما میگم یا احتمالاً به سمت شما حمله ور میشم. در یه چنین صورتی خشم رو من به عصبانیت تبدیل کردم. معلوم است که حالا با توجه به اینکه کجا هست و چه خبر است و شما که هستید و شما چه گفتید و من چه گفتم و اینها، از یک موضوع ساده میتونه تا خطرناکترین و پیچیده‌ترین مسئله و مشکلات رو به وجود بیاره. نوع دومش این هست که من و شما خشم رو ابراز کنیم، یعنی express your anger. اگر این خشمی که ابراز میشه به اندازه باشه، در جهت تصحیح باشه، نگاه به این باشه که دیگری اشتباهی کرده یا توجهی نداشته و او رو آگاه میکنیم، درست مثل کسی که فرض بفرمایید در صفی جلو میزنه یا فرض کنید چیزی که از آن ما هست رو فکر میکنه از آن خودشه یا چیزی که اونجا هست رو فکر میکنه، مثل یه روزنامه است که مثلا میتونه برداره، در حالی که روزنامه من و شماست که در اتوبوس کنار خودمون گذاشتیم و ما با بیان این که این روزنامه من هست که ظاهرا نوعی ابراز خشم هست میتونیم ماجرا رو خاتمه بدیم. و البته باید بدونیم روزی که خشممون رو ابراز میکنیم معمولا مردم از ما خوششون نمیاد و اون کار کار خوشایند و خوبی هم نیست و برخی از اوقات پیامدهایی هم داره و خیلی از اوقات هم برای ابراز خشم اگر به اندازه و اینا نباشه ما به نوعی خودمون رو داریم تحریک به خشم بیشتر میکنیم و یا به گونه اون رو آگاه و ناآگاه ابراز میکنیم که واکنش دیگری رو داشته باشیم که حالا بهانه‌ای برای حمله بعدی پیدا کنیم. بنابراین ابراز خشم بسیار کار ظریف و دقیقی هست، ولی همچنان توصیه میشه به دلیل اینکه میتونه مانع بسیاری از اشکالات و اختلافات و سوء تفاهمات باشه و به ویژه مانع از این میشه که افراد آسیب بیشتری به خودشون و دیگری در یه زمان دیگری بزنن. اما من و شما نباید فکر کنیم که اگر احتمالاً خشممون رو ابراز کردیم اون آدم احتمالاً خیلی خوشحال میشه یا ما به مقام و پایگاه بهتری ارتقا پیدا میکنیم، چون این یه تصوری است که بعضیا دارن که مثلا یه کسی این کار کرد من بهش گفتم چرا ناراحت شد، خب بسیار طبیعی است ناراحت شدن او، حالا اینکه نباید او میشده قصه دیگری است ولی آنچه که شده واقعیت. بنابراین نوع دوم مسئله ابرازه. نوع سومش مسئله فرو خوردن خشم، اون لغتی که شما به کار بردید که من خیلی نسبت بهش حساسم و اون کنترل خشمه. فرو خوردن خشم و کنترل خشم یعنی اون خشم رو من به روی خودم نیارم. نتیجه به روی خود نیاوردن و خشم و فرو خوردن متاسفانه این است که با گذشت زمان تبدیل میشه به دشمنی و آنچه که کینه هست، یعنی هاستیلیتی، و اگر عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه و ادامه پیدا کنه تبدیل میشه به انزجار و تنفر و هیترد. بنابراین اشکال کار اینه که فرو خوردن خشم به صورت مداومی درست مانند به درون فرستادن یا قورت دادن سم و زهره که گرچه میتونه ابتدا کم باشه ولی میتونه با گذشت زمان حتی موجب مرگ و نابودی بشه. روزی که من خشم رو فرو خوردم ابتدا به کینه و دشمنی و سپس به تنفر و انزجار میکشه و متاسفانه این تنفر و انزجار به خاطر اینکه گرچه رفتار بد از ناحیه دیگری یا دیگران بوده ولی من خودم رو هم مسئول و مقصر میدونم، حتی برخی از اوقات بیشتر، و به همین جهت که این تنفر نه تنها متوجه اونها بلکه متوجه خود من و متوجه کل زندگیست. بنابراین آدمی که به این مرحله از تنفر میرسه از خودش، از دیگران و از زندگی متنفر میشه و معلومه که یه چنین احساس تنفر و انزجاری چون مخالف حرکت رشد و زندگی و تکامل انسانی است با خودش 3 چیز رو میاره: 1 افسردگی رو میاره، 2 استراب رو میاره و 3 خشم‌های شدید ویرانگری که افراد منفجر میشن معمولاً از اینجاست اگر از جای دیگه نیامده باشی. بنابراین متاسفانه فرو خوردن خشم با خودش بعداً انفجارهای خیلی برخی از اوقات پنهانکارانه، زیرکانه ولی خیلی خطرناک رو داره. به همین جهت است که اصلاً توصیه نمی‌کنن خشم رو کنترل کن یا فرو بخوری. راه چهارمی رو نشون میدن که راه اداره کردن خشم، anger management. یعنی به من شما میگن با رعایت اصولی واقعی و علمی و اخلاقی این خشمی رو که همکنون هست که از مرحله ابراز هم گذشته که مرحله دوم بود یه نوعی باید اداره کرد و این در مواقعی است که موضوع مقدار سنگین و شدید هست و البته در این زمینه تکنیک هایی هست و یه اصولی رو از نظر باور و اعتقاد و ذهنی به من شما میآموزن یا ما یاد میگیریم و بعدن بر مبنای اون عمل میکنیم. بنابراین من شما در مقابل خشممون چهار راه داریم: عصبانیت، ابراز خشم، کنترل و فرو خوردن خشم و یا اداره کردن خشم. متاسفانه امروز میدونیم که بسیاری از مردم به دلیل اینکه تمپرمنت یا خلق و خو که خودشو میتونه به صورت ملایمت و آرامش و یا عصبانیت نشون میده زمینه سنگین ارثی داره، یه درصد بالایی از مردم متاسفانه به این دنیا که میان برخلاف این که باید خبر و گزارش مثلا با سرعت 90 مایل به مغز مخابره بشه به سرعت 360 مایل مخابره میشه و بنابراین همیشه با همه چیز به عنوان موضوعای مرگ و زندگی و مسائل همراه با برق و باد در حقیقت روبرو هستند و در نتیجه واکنش های تند و شدید یا بلا فاصله رو ضروری میکنن و به همین دلیله که این افراد اصولاً با سرعت به حوادث به جای اینکه پاسخ بدن واکنش نشون میدن. از طرف دیگه حساسیت‌های این افراد سبب میشه که درست مانند دستی که زخم و اگر نمکی روش ریخته بشه باعث سوزش میشه، در حالی که در یه دست عادی که پوست داره نمک اگر شما بریزید اهمیتی نداره، اونا این پوست رو ندارن و بنابراین اون سوختگی رو از هر نمکی که غالبا دیگران می‌ریزند و اون فرد هم برخی از وقت فکر می‌کنه شکر ریزی کرده ولی متوجه نیست که با نمکش چه بلایی بر سر این آدم آمده، نه اینکه اون آورده، گرفتاری‌هایی رو به وجود میاره. بنابراین عنصر ارثی بودن این ماجرا هم یه مقداری کار رو مشکل می‌کنه و در نتیجه در حالی که من و شما مجبور و محکوم به خیلی از این صفات ارثی نیستیم ولی کار اداره کردن خشم رو برای این افراد مسئله آفرین میکنه. از طرف دیگه متاسفانه بسیاری به دلیل آسیب‌های کودکی و یا شرایط خاصی که از نظر شاید ژنتیکی باشه نه اونقدر ارثی، کسانی هستند که وقتی با موضوع ناملایمی روبرو میشن به اون لایه‌های پایینی مغز که مال 4 میلیون سال قبل هست مراجعه میکنن و اون لایه‌ها فرمانش fight or flight، جنگ یا گریزه و در نتیجه چون اگر نخوان بگریزن که در دنیا امروز معمولا ما نمی گریزیم اهل جنگن و در نتیجه فکر میکنن که باید جواب همه رو همیشه داد و کوتاه نیامد و خیلی از اوقات هم به این که یک بیماری و گرفتاری هست سخت افتخار میکنن. بنابراین برخورد کسانی رو میشه دید که همیشه همه حوادث رو مسئله مرگ و زندگی و برخورد با اون رو به صورت نه تنها واکنش ریاکشن حتی ریفلکشن یا انعکاس میبینن و هنوز صحبت شما تمام نشده حمله رو متوجه شما میکنه. از جانب دیگه میتونیم بسیاری از ما این خشم و عصبانیت رو از پدر و مادر و اطرافیانمون که خواهر برادر یا محیط آموزشی است آموخته باشیم و چون اونها مدل و الگوی ما هستند مانند اونها عمل کنیم. البته یه خطر جدی‌تری هم وجود داره که اگر من پدر و مادر عصبانی دارم خودم رو به نوعی با اونها همانند کنم، یعنی اون آیدنتیفیکیشن صورت بگیره که از مسئله آموختن خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره. بنابراین من در لحظاتی برای یکی دو دقیقه ممکنه درست مانند پدر عصبانیم بشم در حالی که او عصبانیتش مال 50 سال قبل و یه محیط و روابط دیگری بود ولی من اون رو امروز اعمال می‌کنم و بالاخره برخی از اوقات برای حالات و احساسات دیگرم من از عصبانیت استفاده میکنم که نمونه بسیار برجستش استراب هست. همونطور که یکی دو شنونده عزیز قبلی هم درباره خودشون صحبت کردن، استراب رو امروز میتونیم مخصوصا در مورد شدیدش بدترین احساس انسانیست، به طوری که آنچه که به عنوان پنیک اتک یا حمله هراس میشناسیم دیگه از اون بالاتر احساس بدی حداقل از نظر علمی شناخته نشده. و چون نمیشه استراب رو، نگرانی رو، وحشت رو، هراس رو که سخت انسان رو اذیت میکنه ازش گذشت، یه راهی که از کودکی آموختیم و در بزرگسالی هم همچنان هم میآموزیم هم کار میکنه این است که از طریق خشم و عصبانیت استراب رو به نوعی کنترل کنم. یعنی روزی که من وحشت از خراب شدن یه چیزی دارم، حالا من تبدیل میشم به یه آدم عصبانی و خشمگین و به دیگران حمله میکنم. روزی که فکر میکنم یه چیزی که من میخواستم بشه نشده، حالا باید برم بگردم مقصر رو پیدا کنم و یه مقدار قربانی رو به اون قربانگاه بفرستم. به همین جهت که بسیاری از مردم از خشم و عصبانیت به عنوان آبی برای خنثی کردن آتش ویرانگر اضطراب استفاده میکنن. در نتیجه تنها اون مسائل و مشکلات نیست، میتونه آسیب‌ها و اشکالات دیگری هم در این زمینه رو برای خشم و عصبانیت فراهم کنه. به همین جهت است که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت که 40 برنامه تلویزیونی بود که هم اکنون به صورت 40 سی دی و دی وی دی وجود داره، سه تا برنامه بعدی رو به اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت گذاشتم. یعنی هر کدام حدود 9 ساعت یا 10 ساعتی مطلب داره که به صورت سی دی و دی وی دی است و دوستان میتونن تهیه کنن و به نظر من این حداقل است که همه باید بدونن. چرا؟ برای اینکه این مثلث نکبت لعنتی یا مثلث نکبت که بنده نامش گذاشتم افسردگی، اضطراب و خشم، من هنوز خانه‌ای بدون اینکه یکی از اعضا گرفتار یکی از اینا نباشه رو ندیدم و بنابراین یه آگاهی از همه اینا ضرورت داره. اینی که امیدوارم دوستان یه حداقل آگاهی درباره افسردگی، اضطراب و خشم رو بتونن از طریق این سی دی و دیویدیا پیدا کنن که میتونن از طریق وبسایت من سفارش بدن یا از مراکز معتبر ایرانی بگیرن. به هر حال امیدوارم این پاسخی باشه برای پرسش شنونده عزیز. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من شهرزاد اردلان با همکاری طناز فتی یک شنبه 14 ژانویه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر گزارشگر آکشن بزرگ مبلمان از 8033 سلاسن بولوارد در شهر مونتبلو خواهم بود. به امید دیدار.
یک بار دیگر کاباره تهران در تولد دوباره. کاباره تهران با کهکشانی از ستارگان خود همچنان در آسمان هنر می درخشد. به مناسبت ایام سال جدید، جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 ژانویه، شهلا سرشار با صدای زیبا و لطیف خود بهترین ها را برای شما می کنند.
دل مژده میده که دل بر اومد، یارم بی خبر از در اومد.
هنرمند محبوب همه با صدای بی‌نظیر و جادوی خود در کاباره تهران.
لیلا در وا کن منو، پشت در وا کن منو، لیلا در وا کن منو.
گروه رقص بین‌المللی لیلا با رقصندگان زیبا، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته در کاباره تهران. تلفن رزرو 818-985-5800. کاباره تهران.
مطب های دکتر شاپرک کمری، متخصص بیماری های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن، اکنون به نام سولارس لیزر اینستیتیوت به شما معرفی می شود. هم اکنون در سولارس لیزر اینستیتیوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می کنیم. خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع موهای بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونیم که مرکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
اکنون پکیج‌های 500 دلاری دوباره به قیمت 99 دلار و برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای، پنجمین جلسه را هدیه می‌گیرید. سولارس لیزر اینستیتوت تحت نظر دکتر کمری در شهر میشن بیوهو و سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرایی شماست. تلفن 310-444-2801 310-444-2801.
اطلاعیه بوتیک معروف دیپری به مدیریت خانم حکمت روان بعد از 22 سال ارائه شیکترین و مرغوب‌ترین لباس‌های زنانه تعطیل می‌شود. از این رو کلی اجناس این بوتیک را می‌توانید با 50% تا 70% تخفیف تا 15 ژانویه خریداری کنید. بوتیک دیپری واقع در 8539 سانست جنب سانست پلازا. تلفن 310-278-8573 310-278-8573.
آریان، رامین آریان،
مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام، من سوالی داشتم در رابطه با بچه خودم. من 40 سالم، یه پسر دارم 14 سالشه. 6 سال پیش خانومم به علت بیماری فوت کردن. بعد از فوت خانومم، پسرم که اون موقع 8 سالش بود، نمیدونم به طرز عجیب این بچه هیچ نوع احساس گریه چیزی نمیکرد بعد از مرگ مادرش، که ما 2 سال اینو به صورت تراپی بردیم، که بعد از 2 سال تراپی این بچه احساس تمام ناراحتی خودش رو تا موقعی که دکتر روانشناسش گفت این بچه الان ایشونو پرابلمی نداره، میتونی دیگه ادامه چیز ندین معالجه. بعد از اون 6 سال از اون مرگ خانومم گذشته، الان من یه سوالی داشتم، میخواستم ازدواج کنم. آیا زمانی که من میخوام الان ازدواج کنم زمان خوبیه که هیچ نوع لطمه به پسر من از نظر روحی روانی نزنه؟ چون این 30 سال همیشه در کنار من با من بوده، در همه جا با هم بوده. سوال من اینه، میتونم الان ازدواج کنم؟ آیا صحیحه؟ اگه صحیحه الان خوبه یا نمیدونم؟
نه بذارید من اول نه صبر کنید. اول از این که این اتفاق افتاده متاسفم، از این که شما این چنین پدر خوبی بودید که یک از فرزندتون اینگونه مراقبت کردید، دو همچنان مواظبش هستیدم، بسیار بسیار خوشحالم. اما ناچارم راجع به گذشته بگم، این ارتباط بسیار تنگاتنگ شما در حالی که از یه جهاتی خوب بوده، از یه جهاتی حتما هم خوب نخواهد بود. یعنی میخوام به شما بگم که فکر نکنید اون نوع وفاداری شما به فرزندتون و به نوعی به همسرتون در حالی که پذیرفته است و پسندیده است و خوبه، غالب اوقات یه خطراتی هم برای این همه وابستگی و بستگی بین شما و پسرتون به وجود میره. پس نه تنها ازدواج شما، اگر ازدواج درستی باشه، انتخاب درستی باشه، رابطه اون فرد با پسرتون خوب باشه، بد نیست، معمولا مفیدم میتونه واقع بشه. البته بعد از 1-2 سالی که بچه بتونه ماجرای گذشته رو به نوعی پشت سر بذاره که در خصوص فرزند شما اتفاق افتاده. پس بنابراین برای یک کسی مثل شما که اولا حق شماست و درسته که ازدواج کنید، دوم فرزند شما از این که همیشه و فقط با شما باشه و غیر از شما ارتباط نزدیک و تنگاتنگی نداشته باشه بعد از مرگ مادرش، در حالی که فوایدی داشته به خاطر خوبی شما، مضراتی هم داره. پس او الان مطرح نیست. مهمترین مسئله این است که فرد مناسبی باشه به دو دلیل. یکی این که زندگی شماها بهتر بشه و دوم این که اشکالی پیدا نشه و یا خدای ناکرده اگر فرزند شما بعد از این مدتی علاقه و ارتباطی پیدا کرد یا فکر کرد به هر حال این نوع بعدی زندگیست که او داره، باز با یه نوع آسیب به هم خوردگی همراه نباشه. نتیجتاً دقت بیشتری رو احتیاج داره تا زمانی هم که اون فرد رو پیدا نکردی تو خاطرتون آسوده نشده که از ذره هر دوی شما یک این رابطه خوبه و دوم او آمادگی های کلی رو داره که میتونه فرزند شما رو به عنوان حتی فرزند خودش یا به نوعی از فرزند خودش بپذیره. او رو قرار نیست با پسرتون آشنا کنید. یعنی پدر و مادر به نظر من قرار نیست همین که با یک کسی رفتن بیرون، حالا به عنوان دوست بنده نمیدونم در چه مرحله است، ولی به عنوان یک کسی که احتمال داره آینده‌ای با او داشته باشن، قرار نیست به بچه‌ها معرفی کنن تا زمانی که خودشون تقریبا مطمئن نشدن و تنها قسمت باقی مانده این است که ببینن برخوردها به چه صورتیست. ولی تازه اونم باید در نظر معلوم شده باشه که توافق و رضایت هست. فرض بفرمایید اگر یه زنی یا مردی گفت من از بچه خوشم نمیاد، حالا دیگه نمیشه گفت بذار ببینیم از این خوشش میاد یا نه، ولی اگر یه کسی بودن با بچه رو یا داشتنش رو و یا قبول مسئولیتاش رو بسیار ازش استقبال میکنه و باش راحت و آسوده است و حداقل در نظر اون رو فهمیده و پذیرفته، بعدن میشه در عمل هم اون رو دید. ولی من اصلا اشکالی نمیبینم و سن 14 سالگی هم خیلی با 12 سالگی یا 16 سالگی برای ازدواج نداره، مخصوصا اینکه